ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه. در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مورد این تصمیم پاکستان که دیگر مانع مذاکرات صلح در افغانستان نمیشود محتاطانه خوشبین است. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار این ساعت که همکارم جمشید حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
سرخط خبرها. وزیر خارجه پاکستان می گوید ناتو نباید بعد از خروج قوای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بماند. ایساف میگوید که یک قماندان محلی طالبان را امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار بازداشت کردند و امریکا از اسرائیل خواستار شد که درباره تصمیم خود مبنی بر ساختن 3000 مسکن جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی بار دیگر غور کند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان میگوید ناتو نباید بعد از خروج قوای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بماند. هنا ربانیکر دیروز در بروسلز گفت که انتقال مسئولیت های امنیتی در افغانستان باید به صورت مسئولانه انجام شود. خانم کهر همچنان گفت که صلح و امنیت در پاکستان رابطه مستقیم با ثبات و آرامی در کشور همجوار افغانستان دارد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز با سرمنشی ناتو در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه بحث و گفتگوهای وسیع داشته باشد. یک مقام عالی رتبه شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا از پروسه جاری صلح در افغانستان حمایت میکند. این بیانات در حال ایراد میشود که یک مقام بلند رتبه پاکستانی گفته است تا زمانی که امریکا موقف روشنی را در موضوع صلح در افغانستان اختیار نکند، اسلام آباد نمیتواند اعضای ارشد طالبان را از قید رها سازد. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و دیگر متحدین افغانستان با چگونگی پروسه صلح افغانستان مخالفت ندارند. ایساف میگوید که یک قماندان محلی طالبان را امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار بازداشت کردند. این قماندان در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در این ولایت گرفتار شد. در اعلامیه ایساف گفته شده این قماندان یک گروه از شورشیان مظنون را در این ولسوالی اداره می کرد و همچنان سلاح و مهمات را به جنگجویان فراهم می نمود. اعلامیه می افزاید که در اثر این عملیات 3 شورشی مظنون دیگر نیز بازداشت شدند. در این حال ایساف از کشته شدن 2 سربازش در جنوب افغانستان خبر می دهد. در اعلامیه مطبوعاتی این نیروها علت جانباختن این دو سرباز انفجار ماین جاسازی شده در کنار سرک بوده است. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 51 افغانی و 40 پول، 1 یورو 66 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 81 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. و این هم چند خبر از جهان. امریکا از اسرائیل خواستار شد که درباره تصمیم خود مبنی بر ساختن 3000 مسکن جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی بار دیگر غور کند. جکرنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت اسرائیل باید از خیشتنداری و مدارا کار گیرد. او گفت که این اقدام اسرائیل نتایج معکوس برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان به بار خواهد آورد. قبل از این بیانات سخنگوی قصر سفید، سفرای اسرائیل در سویدن، فرانسه و بریتانیا به وزارت‌های خارجه این کشورها فرا خوانده شده و در مورد این تصمیم حکومت اسرائیل برای آنها رسما شکایت شد. ولی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت این کشور علیرغم فشارهای بین المللی از منافع خود محافظت می کند و در این تصمیم خود کدام تغییر وارد نمی کند. اسرائیل روز جمعه گذشته بعد از آن برای ساختن 3000 مسکن جدید برای یهودیان در بیت المقدس شرقی و کرانه غربی تصمیم گرفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نتیجه رأی‌گیری موقف فلسطین را در این سازمان ارتقا بخشیده و این کشور را به حیث ناظر غیر عضو قبول کرد. قصر سفید میگوید آمریکا از نیت سوریه برای استفاده از سلاح کیمیاوی سخت نگران است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت واشنگتن روی پلانهای مقابله با چنین تهدید کار میکند، ولی درباره چگونگی این پلانها توضیح نداد. سخنگوی قصر سفید این اظهارات را در حال ابراز میدارد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز در پراگ گفت که استفاده از سلاح کیمیاوی توسط رژیم بشار الاسد یک خط سرخی است که اقدامات را ایجاب خواهد کرد. رژیم سوریه دیروز در برابر این اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت که هیچگاه و به هیچ صورت در برابر مردم خود از اسلحه کیمیاوی کار نمیگیرد. این در حالی است که ملل متحد اعلان کرده که تمام آنده از کارمندان خود را که حضور آنها در سوریه ضروری نمی باشد از این کشور خارج می سازد. و رئیس جمهور روسیه دیروز با صدر اعظم ترکیه در استانبول ملاقات کرد. اوضاع جاری در سوریه و بهبودی همکاری تجارتی میان ترکیه و روسیه در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. بحران جاری در سوریه رابط میان انقره و مسکو را با مشکلات روبرو ساخته است. ترکیه در ماه اکتبر گذشته یک تیاره سوریه را که از مسکو راهی دمشق بود با گمان انتقال اسلحه به فرود آمدن مجبور ساخته تلاشی کرد. ترکیه علنا خواستار سقوط رژیم بشار الاسد میباشد، ولی روسیه هر نوع مداخله خارجی در سوریه را رد میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره موقف کشور خود به ارتباط سوریه دیروز در استانبول چنین گفت:
ما نیویلیمسی запасными защитниками режима.
ما حامیان قسم خورده رژیم بشار الاسد نیستیم. من قبلا در این مورد صحبت کرده ام. ما از حامیان رهبری کنونی سوریه نیستیم. ما درباره چیز دیگری باید نگران باشیم، یعنی اینکه در آینده چه واقع خواهد شد. مسافرت ولادیمیر پوتین به ترکیه اولین سفر وی به خارج در دو ماه گذشته می باشد. کرملین گزارش های را رد کرد که گویا پوتین کمردردی یا کدام بیماری دیگر دارد. تشکر از توجهتان. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مورد این تصمیم پاکستان که دیگر مانع مذاکرات صلح در افغانستان نمی شود محتاطانه خوشبین است. ولسوالی مردیان ولایت جوزجان از کارش برطرف شد. اینکه چرا، والی جوزجان در این باره چنین میگوید:
ما به خاطر از اینکه شکایت مردم را شنیده باشیم و شعاری که میتیم حکومت مردمی است و دولت از مردم است، مجبور مکلف بودیم که ما رضایت مردم را کسب کنیم.
در یک گزارش دیگر میشنوین که منابع مسئول در ولایت پنشیر میگویند از یک سال گذشته به این سو کمک ها برای راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی به شدت کاهش یافته است. و مقامات محلی ولایت جوزجان برای باشندگان مسیر شهرهای شبرغان سرپل هشدار دادند که این شهرهای مهم را ناامن نسازند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه را با هم میشنویم. با ما باشید. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مورد این تصمیم پاکستان که دیگر مانع مذاکرات صلح در افغانستان نمی شود محتاطانه خوشبین است. صلاح الدین ربانی و همکاران وی تماسهایی را با طالبان برقرار نمودند و به گفته او اکثر طالبان افغان خواهان مصالحه می باشند. صلاح الدین ربانی گفته است طالبان حال منطق ادامه کمپاین نظامیشان را مورد بحث قرار می دهند و به این نتیجه رسیدند که دیگر نمی توانند منتظر سال 2014 بوده و با خروج نیروهای آمریکایی با کابل هجوم آورند. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در مورد مقاله به نشر رسانیده که نکات عمده آن را زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
نشریه فورن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان مذاکرات استرداد زندانیان به نشر رسانیده است. نویسنده مقاله که جیمز تراوب نام دارد، از دیدارش با صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان نوشته که در آغاز این هفته با وی در مورد سفر اخیرش به اسلام آباد و ملاقات با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان معلومات داد. در این سفر ربانی به پاکستان که به هدف تجدید پروسه مذاکرات صلح با طالبان صورت گرفت، حکومت پاکستان، یک قمندان ارشد طالبان و 9 عضو رده متوسط این گروه را از قید رها ساخت. بعد از این اقدام، لویدرستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی به کابل سفر داشت و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیدن کرد. نویسنده مقاله فورن پالیسی از قول صلاح الدین ربانی نوشته است که محتاطانه خوشبین است که پاکستان تصمیم گرفته مذاکرات صلح افغانستان را دیگر مانع نشود. به نوشته نویسنده مقاله، اگر این امیدواری ربانی بجا باشد، این خبر خوب است برای رئیس جمهور اوباما که یکی از اهداف وی ختم مسئولانه جنگ در افغانستان می باشد. شورای عالی صلح افغانستان در سال 2010 ایجاد شد و ریاست آن را برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و یک شخصیت پرنفوذ جهادی به عهده داشت، ولی در حالی که تلاش ها جهت ایجاد تماس با طالبان به نقطه رسیده بود، ربانی کشته شد و پسرش صلاح الدین 41 ساله جانشین وی گردید. صلاح الدین ربانی و همکاران وی تماس‌های غیر رسمی را با طالبان فعلی و اسبق برقرار نمودند و به گفته وی اکثر آنها خواهان مصالحه می باشند. نویسنده مقاله فورن پالیسی از قول صلاح الدین ربانی می گوید گزارش هایی را که در دست دارند نشان می دهند که طالبان حال منطق ادامه کمپاین نظامیشان را مورد بحث قرار می دهند. به گفته ربانی، زمانی که امریکا و افغانستان پیمان همکاری های درازمدت استراتژیک به شمول حضور درازمدت امریکایی ها در افغانستان را امضا کردند، طالبان به این نتیجه رسیدند که آنها دیگر نمی توانند منتظر سال 2014 بوده و با خروج نیروهای امریکایی به کابل هجوم آورند. به گفته ربانی، این شاید نظر خوشبینانه باشد و ملا عمر رهبر طالبان و رئیس شورای کویته شاید مذاکرات صلح را ترجیح ندهد و شبکه تندرو حقانی شاید تلاش های مذاکرات را خدشه‌دار کند، ولی به گفته وی اینها مسائلی هستند که باید آزمایش گردند و در این کار حمایت امریکا و پاکستان ضروری است. نویسنده مقاله فورن پالیسی همچنان از نقش عمده‌ای که پاکستان در موضوع مصالحه در افغانستان بازی می کند یاد کرده و از قول ربانی نوشته است، پاکستان وعده رهایی ملا برادر یکی از مقامات ارشد طالبان و 2 مقام دیگر طالب را داده است و او منتظر است که این تعهد عملی می شود یا خیر. مقامات پاکستانی همچنان توافق نمودند اعلامیه مشترک را با افغانستان امضا نمایند که در آن از ملل متحد خواسته شده است نامهای چندین شخصیت برجسته طالبان را از لیست تروریستان حذف کند و با آنها اجازه سفر برای مذاکرات به خارج داده شود. به نوشته جیمز تراوب، یک توافق احتمالی شاید موضوع تقسیم قدرت را در بر داشته و به طالبان در بخش‌های از شرق و جنوب افغانستان قدرت سیاسی بدهد. به نوشته مقاله، این خبر خوب نخواهد بود مخصوصاً برای زنان افغان در مناطق تحت نفوذ طالبان. ولی به گفته نویسنده، چنین یک توافق شاید برای امریکا قابل قبول باشد و هم به حکومت کابل وقت خواهد داد که آهسته آهسته کنترلش در مناطق مختلف افغانستان را تقویت بخشیده و حتی مشروعیت خود را عمیق‌تر سازد.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مورد این تصمیم پاکستان که دیگر مانع مذاکرات صلح افغانستان نمی شود محتاطانه خوشبین است. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته است که پاکستان وعده نموده که ملا برادر یکی از رهبران ارشد طالبان را که در پاکستان زندانی است با چند تنی دیگر رها می سازد، اما گزارش های تازه می گویند که از قول یک مقام پاکستانی می گوید که پاکستان برای رها ساختن ملا برادر و دیگر رهبران ارشد طالبان پیش شرط هایی دارد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ولسوالی مردیان ولایت جوزجان از کار برطرف شد. عبدالله رادمنش و دو تن از مسئولان امور این ولسوالی به اتهام سهل‌انگاری و فساد در اجرای امور از طرف والی جوزجان از کار معزول شدند. این اقدام از جانب والی ولایت جوزجان به خاطر تطبیق فرمان شماره 45 رئیس جمهور جهت مبارزه با فساد اداری و بهبود انتظام امور عملی گردیده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش می‌دهد.
این چهارمین مسئول دوائر دولتی در جوزجان است که بنابر ضعف کاری و عدم رعایت مقررات و موجودیت فساد در اداراتشان از جانب والی این ولایت برطرف می گردند. محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت شکایت از جانب مردم ولسوالی مردیان به پیمانی صورت گرفت که مغرض بررسی کارهای ولسوالی مردیان مسئول امنیت و سارنوال تحقیق این ولسوالی هیئتی را موظف ساختیم تا این مسائل را واضح سازد. با گفته والی ولایت جوزجان گزارش ارائه شده هیئت اعزامی قابل قبول واقع نشده، روی این ملحوظ خود والی با تن چند از مسئولین ادارات دولتی زیر دخل در این قضیه به ولسوالی مردیان سفر کرده است. والی جوزجان اضافه کرد که پس از استماع شکایت مردم ثابت شد که ولسوال ضمن عدم اجرای درست کار از زارعین تقاضای پول کرده است.
ما به خاطر از اینکه شکایت مردم را شنیده باشیم و شعاری که میتیم حکومت مردمی است و دولت از مردم است، مجبور مکلف بودیم که ما رضایت مردم را کسب بکنیم. در غیر از او این فاصله های ایجاد شده و نارضایتی ها بیشتر میشه.
قرار اظهارات والی ولایت جوزجان در قضیه اخذ گندم از دهقانان، مدیر امنیت و سارنوال تحقیق ولسوالی نیز ولسوال را کمک کردند تا دهقانان را زیر فشار گرفته وادار سازند تا گندم سهمیشان را به ولسوال دهند. آقای سائی میگوید اجالتا 3 نفر ذکر شده از کار معزول و افراد دیگر به عنوان سرفرست و عوض آنها در پست‌های کاری توظیف گردیدند. هرچند تلاش نمودیم تا در مورد نظر ولسوال مردیان را با خود داشته باشیم، مگر ولسوال مردیان حاضر به مصاحبه نشد، ولی مردم محل بر کناری او را از سوی والی ولایت استقبال میکنند. این اقدامات از جانب والی ولایت جوزجان در حالی صورت میگیرد که برخی از افراد معزول شده که بنابر فساد اداری از کار برطرف شدند دوباره تلاش احراز پست های از دست دادهشان را دارند. والی ولایت جوزجان میگوید به این افراد هیچگاه اجازه نخواهد داده شد که دوباره پست های دولتی را اخذ و اجرای وظیفه کنند، مگر اینکه مقامات زیرسالا با عوض من والی دیگری را مقرر کنند. این در حالی است سید حبیب الله نصرت رئیس سارنوالی استیناف ولایت جوزجان میگوید اگر اتهامات وارده بالای جلاد خان سارنوال تحقیق ولسوالی مردیان ثابت گردد، او را به پنجه قانون خواهد سپرد.
شکایتی بالخصوص در هر بخش باشه، چه ولسوال باشه، چه سارنوال باشه و چه کارمند امنیت ملی باشه، در مورد اسناد باشه، مدارک باشه، شواهد باشه و در پهلوی از این مطالب کتبی اگر موجود باشه و همراه رسمن به مقام ولایت عرض شوند.
با گفته آقای نصرت در حال حاضر این سارنوال را به مرکز ولایت جوزجان احضار نمودند تا موضوع را دقیق تحقیق کنند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11:18 دقیقه و 35 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را دنبال میکنیم. همکارم میگوید که این مطلب آماده نیست، بعد از آن شاید به سمعتان رسانیده شود. اما گزارش از ولایت پنجشیر داریم. منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند از یک سال گذشته بدین سو کمک ها برای راه اندازی پروژه های بازسازی و انکشافی به شدت کاهش یافته که نگرانی ها از این بابت در ولایت پنجشیر رو به افزایش است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد هنایش از منطقه گزارش میدهد.
کاهش پروژه های انکشافی در ولایت پنجشیر سبب نگرانی شدید مسئولین دولتی و مردم در این ولایت شده است. مسئولان محلی ولایت پنجشیر میگویند کاهش پروژه های بازسازی و انکشافی در این ولایت که سبب نگرانی مسئولین دولتی شده، اگر این وضعیت ادامه یابد مردم از دولت فاصله خواهند گرفت. محمد طاهر رئیس سکتوری ولایت پنجشیر در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت پس از انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و پس از خارج شدن پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی نیروهای آمریکایی از این ولایت، برنامه‌های بازسازی در پنجشیر به شدت کاهش یافته است.
بعد از اینکه امی دوره انتقال که تقریبا از یک سال زیادتر هم بشه، ما هیچ نوع پروژه که قابل تشدید باشد ما در این ولایت نداریم و وعده ها و ایدایی که به خاطر انتقال مسئولیت ها داده شده بود هیچ کدام یکی عملی نشده. وقتی که تیم بازسازی ولایتی تقریبا 70% پروژه ما را عمو پیش می‌برد، اونا هم وقتی که رفتن دلارای دیگه هم در پنجشیر دیگه نامدن.
مسئولان دولتی ولایت پنجشیر همچنان میگویند اگر جامعه جهانی و مقامات بلندپایه دولتی در این زمینه توجه نکنند، مردم این ولایت با مشکلات بیشتر روبرو خواهند شد. در این حال شماری از باشندگان ولایت پنجشیر با اظهار نگرانی از کاهش پروژه های انکشافی در این ولایت میگویند از سوی شماری از نهادهای کمک کننده دولتی و جامعه جهانی وعده داده شده بود که پس از انتقال مسئولیت های امنیتی پروژه های انکشافی کاهش نمییابد.
وضعیت بازسازی برمیگرده به تاسیس ولایت پنجشیر. از زمان ایجاد ولایت پنجشیر تا به امروز الا موجودیت پیورتی، روند بازسازی در پنجشیر اندکی تیزتر و یک ذره رنگ و نمای بازسازی را داشت. اما بعد از اینکه پیورتی رفته، چون حکومت از ابتدا دنجم به توجه نداشته و حالی هم نداره و مطمئن هستیم باز هم نمیداشته باشد. چرا؟ در طول همقدر کارهای بیشتری که شده، بیشتر در بخش زراعت، در بخش معرف و در بخش صحت، در سه سکتور بسیار عمده که کار شده و بخش سکتور فواید یوم همه کارهای کی پیورتی در پنجشیر انجام داده.
نام محمد عزیز عظیمی. در پنجشیر بازسازی فعلا فروکش کرده. زمانی که پیورتی بود آمریکایی‌ها بودن جا یک زیاد تعداد زیاد پروژه بازسازی مرد به اونا بود که از کلینیک‌ها عبارت می‌شد، از مکاتب و از سرک پنجشیر.
ولایت پنجشیر در مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان شامل شده و اولین ولایت امنی افغانستان به شمار می‌رود که نیروهای بین‌المللی در آن حضور نظامی و محاربه‌ای نداشتند. اما پس از شامل شدن ولایت پنجشیر به برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان، عمده‌ترین تأثیرگذاری و پیامد این پروسه کاهش یکبارگی و چشمگیر پروژه‌های بازسازی در این ولایت است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
اراده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در اصلاف باید بارون دیاد کرم
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم میشنویم. همکارم مصطفی بشارت برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی شرایط پاکستان به خاطر آزادی طالبان از زندان های آن کشور تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار نگاشته است که از چندی به این سو گفتگوها میان کابل و اسلام آباد برای رهایی سران طالبان از زندان‌های آن کشور ادامه دارد. خدمتگار در ادامه مطلب نوشته است با وجود اینکه در این داستان نتایج ناچیز به دست آمده، اما پاکستان تا کنون حاضر بر رهایی ملا برادر نشده است. روزنامه در این مطلب نظر یک مقام پاکستانی را بدون ذکر نامش گنجانیده که گفته است پاکستان برای رهایی ملا برادر یک سلسله پیش شرط‌ها دارد. به نوشته خدمتگار یکی از شرایط پاکستان اشتراک امریکا در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان می باشد. اما برخی از کارشناسان به این باورند که این تلاش های پاکستان نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت، زیرا امریکا و طالبان می توانند به گونه مستقیم در این خصوص گفتگو نمایند. در این حال روزنامه غیر دولتی ویسا برای رهایی طالبان از زندان های پاکستان تاکید کرده و نوشته است این اقدام پروسه صلح افغانستان را تقویت می بخشد. روزنامه اقدام پاکستان مبنی بر آزادی 9 طالب از زندان‌های آن کشور را مهم دانسته و گفته است که باید شمار دیگر از طالبان نیز از زندان‌های آن کشور رها شوند. ویسا همچنان از حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا خواسته است تا تمام بندی‌های سیاسی را از زندان رها نمایند تا زمینه گفتگوهای صلح هموار گردد. در این حال روزنامه غیر دولتی سرنوشت می نویسد که قرار است روز پنجشنبه به هدف گفتگوهای صلح نشست سه جانبه مقامهای افغان، پاکستانی و بریتانیا در شهر لندن برگزار گردد. به نوشته روزنامه وزیر خارجه افغانستان پس از اشتراک در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به لندن می رود و در این نشست اشتراک می کند. موضوع تلاش های صلح افغانستان با پاکستان در حال مطرح می شود که برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل به نقل از مقام های پاکستانی نگاشتند که هشدار عملیات پنهانی را در افغانستان دادند. روزنامه سرنوشت به نقل از رحمان ملک وزیر داخل آن کشور نگاشته است که اگر در حمله طالبان از افغانستان پاکستانی ها کشته شوند، آنان عملیات پنهانی را در افغانستان آغاز می کنند. به باور روزنامه پاکستان با این گونه اظهاراتش تلاش می کند تا به انتقاداتی که اکنون از سوی افغانستان و جامعه جهانی موجودند پرده بیندازد.
مقامات محلی ولایت جوزجان برای باشندگان مسیر شاهرای شبرغان سرپل هشدار دادند. این مقامات در گرد همایی بزرگی که از سوی والی و کمیته صلح ولایت جوزجان به هدف جلوگیری از بدامنی شاهرای شبرغان سرپل برگزار شده بود، برای باشندگان مسیر آن را هشدار داده، گفتند که اگر آنها برای افراد مسلح پناهگاه و مواد اعاشوی آماده کنند، در صورت تثبیت موضوع با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
دیر است که امنیت شاهراه شبرغان سرپل تامین نمی شود. از ساعت 7 صبح تا ساعت 6 شام در این مسیر پلیس گزمه دارد و از طرف شب مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح غیر مسئول بیشتر در این راه گشت و گذار می نمایند. جنرال محمد شریف رئیس امنیت ملی جوزجان که در جمعی از مردم شبرغان صحبت می کرد گفت: ما امنیت این مسیر را با افراز پوسته های امنیتی تامین کردیم و تلاش نمودیم که ماسن سفیدان قریجات واقعی در مسیر را قبلا طلب کرده با آنها صحبت نموده بودیم که باید در امنیت را با مسئولان امنیتی همکاری نمایند، ولی آنها بجای کمک با دولت به افراد مسلح پناهگاه دادند. جنرال شریف رئیس امنیت ملی جوزجان علاوه کرد افراد مسلح در مناطق تورخیل، چارجوی و منگوتای در 20 کیلومتری شهر شبرغان قرارگاه گرفته و سایت نقلی دولتی را مورد هدف قرار میدهند.
وقتی شهر بابری میزنه میکشه یک تا از کوکرتک جان یک تا نمیخواد میکشه بابری گروه شهر بابری چه چیزی بر زمین میشه متای دولت را که با خون مردم با خون شما پول میآید و که در خانه تیمی فیر میکنه بود. ما اصلا مالی ما چی باشه بود؟ ما خوب کدی فیر کدی؟ خوب کدی بود سوال زدی؟ خوب کدی بود اسکری اردوی بیچاره زدی؟
محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان نیز در این گردمایی با تایید صحبت‌های رئیس امنیت ملی جوزجان گفت: من شخص خودم در جلسه امنیتی وظیفه سپردم تا آن عده کسانی را که سلاح در دست داشته بدامنی را به میان می‌آورند و یا هم به افراد مسلح نان و جای می‌دهند بازداشت کنند.
ما کوشش کردیم که همیش در همچون مسائل با ملایمت رفتار بکنم. اما دوستا امروز این رحظه که رو بیمنم ایدانم براتان بگیم که بعد از این مهم با این ملایمت ادامه میدونم.
در این حال میرویس عبدالی رئیس اقوام و قبایل و سرحدات ولایت جوزجان به نمایندگی از دیگران به خاطر آوردن امنیت در مسیر راه شبرغان سرپل وعده و اطمینان داد.
ما و شما پلیس داریم، امنیت ملی داریم، اردوی ملی داریم. و مردم هم داریم همکار هستم و بسیار آسانی و بسیار اقتراکی خوب با می شده که این مناظره این بدبختی را از دنهای سرپل جوزجان ختم میدیم. این سال مطمئن باشیم.
این در حالی است که در طی چند روز گذشته از سوی مخالفان مسلح دولت و افراد مسلح غیرمسئول به دلیل ناامنی ها چندین حمله مسلحانه، مین‌گذاری، اختطاف، حمله بالای پسته های امنیتی پلیس و حمله بالای موتر حامل شیرشاه بابری ولسوالی سوزمقلی ولایت سرپل اتفاق افتاده است که مسئولان امنیتی نیز وقوع این ناامنی ها را تایید کرده و خواهان آوردن امنیت در مسیر این راه هستند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر نشان می‌دهد. قبل از اینکه در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و هوای تازه را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت که همکارم جمشید حبیب‌زاده آن را تقدیم می‌کند.
وزیر خارجه پاکستان میگوید ناتو نباید بعد از خروج قوای خود از افغانستان یک خلای امنیتی را در این کشور به جا بماند. یک مقام عالی رتبه شورای عالی صلح افغانستان گفته که امریکا از پروسه جاری صلح در افغانستان حمایت میکند. ایساف میگوید که یک قمندان محلی طالبان را امروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار بازداشت کردند. امریکا از اسرائیل خواست که درباره تصمیم خود مبنی بر ساختن 3000 مسکن جدید یهودی نشین در بیت المقدس و کرانه غربی بار دیگر غور کند. و قصر سفید میگوید امریکا از نیت سوریه برای استفاده از سلاح کیمیاوی سخت نگران است.
زن و زندگی.
دولت هم در دل شهر هم پرد تا امریکا را آباد کنه.
دولت کوب در شکم هم زایش.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. موضوعی را که در این برنامه برایتان آماده کردیم،
از اینکه برای شرایط مهیا است ما میتونیم تصمیم تادی خود پیش ببریم. بسیار خوش هستم و در خانه هم ایچ با مشکل روبرو نیستیم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در این برنامه روی آن بحث می شود. همراهی مون کنید. زنان در جامعه مردسالار افغانی با سپری کردن موانع و مشکلات زیادی به خاطر فراگیری علم و دانش و ادامه تحصیلات عالی در هر دوره تاریخی این کشور تلاش بیشتر کردند. در دهه اخیر با نبود امنیت و آرامش و مشکلات مادی و روانی در این کشور، باز هم زنان و دختران توانستند به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی بروند و استعدادهایشان را رشد و تبارز بدهند. با آمدن طالبان دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بسته شد و آنان از تحصیل باز ماندند. اما در این اواخر زمینه برای حضور فعال زنان و دختران در عرصه آموزش و تحصیل دوباره فراهم گردیده که اکنون شمار زیادی از دختران در پوهنتون های دولتی و خصوصی مصروف آموزشند. همچنان تعدادی از دختران به خاطر ادامه تحصیلات عالی در خارج از افغانستان فرستاده می شوند. اما با آن هم مشکلاتی موجود است که می تواند ممانعت هایی را در زمینه تحصیلات عالی دختران در این کشور به میان آورد. چون چرای این موضوع با گزارش در این برنامه تا جای روشن می شود که این گزارش را همکارم فوزیه نوری پیشکش می کند.
با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، اکنون 31 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی در سطح افغانستان موجود است و 100,000 محصل که از آن جمله 19,039 تن آن را دختران تشکیل می‌دهند، مصروف آموزش هستند. به همین ترتیب تعدادی از دختران در پوهنتون‌های خصوصی نیز مشغول فراگیری تحصیلات عالی‌اند. پوهنیار عبدالعظیم نوربخش، رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می‌دهد.
در مجموع بیشتر از 25% تمام پوهنتون‌ها مؤسسات تحصیلات عالی را دخترها تشکیل می‌دهند. همچنان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی 15% هم استادای خانم ما در مؤسسات تحصیلات عالی داریم. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای خود پیدا کرده. اگر تنها در پوهنتون کابل بگیم 481 تن است در بخش طب، و اگر بگیم در صف اول تعداد اناث 6000 1962 تن است. پوانتونای بزرگ خود داریم، مثل 4 پوانتون که در مرکز است، پوانتون هرات، پوانتون بلخ، پوانتون کندوز، همچنان در پوانتون تخار، در پکتیا محصل داریم و 4166 تن در پوانتون کابل، 174 تن پلی‌تکنیک، 2564 تن هم در پوانتون تعلیم تربیت استاد ربانی شهید، 450 تن هم در پوانتون تخار هست. در پوانتون بامیان ما 418 تن داریم.
رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی همچنان افزود این وزارت میخواهد تا به ولایاتی که در آن کمتر از 100 دختر به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی راه یافتند 15 نمره دیگر کمک شود تا آنان بتوانند به پوهنزایی های دلخواهشان راه یابند. شماره از دختران محصل مرکز و ولایات نیست از این که زمینه تحصیلات برایشان مساعد شده است خوشنود هستند. سهیلا محصل سال اول پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل از وضعیت آموزشی خود یاد می کند.
از اینکه پلان شرایط مهیا است ما می تیم تحصیلات عالی خود پیش ببریم بسیار خوش هستم و در خانه ام هیچ با مشکل روبرو نیستیم. ما خودم که می بینم روز به روز تعداد دخترها در پوهنتون ها در هر رشته زیاد شده میره، حتی در لیلیه بعضی از سنفی ما هستند سهولت های زیاد به شما مهیا است که در تحصیل خود پیش ببرند. پیام به خانواده هایی است که دخترای خود که نمیمانند برن به تحصیلات عالی خود ادامه تعلیم یک دوزر خلاص میگن در خانه قیدشان میگن بیاین در پوهنتون تحصیلات عالی خود پیش ببرند تا داینده یک چیز به کشور خود چن آینی خود جور کرده بتانند. مسئله امنیت خود یک آوازی سر تا سری است، ما نباید بشینیم در خانه، باید بیاین به تحصیلات خود پیش ببریم.
پوهنتون ننگرهار که یک ولایت سرحدی است، بعضی مشکلات در راستای تحصیلات دختران در آن ولایت موجود است، اما با آن هم بنابر اظهارات مسئولان پوهنتون آن ولایت تغییرات نسبت به چند سال قبل در عرصه تحصیل دختران دیده می شود. محمد صابر مهمند رئیس پوهنتون ننگرهار در این باره توضیحاتی دارد.
دو سال قبل تعداد دخترای ما 2.5% بود، اما امسال تقریبا در حدود 5% دختر مصروف تحصیل است. دخترا از ولایت های مختلف هرات، بامیان، از غور، ولایت های مشرقی، از کابل، از همه ولایت ها اینجا نمایندگی می کنند. تعداد دخترای ما به قیاسه بعضی پوهنتون ها کم است، اما تعداد اتاقهای ما، کانات لیلی ما از تعداد محصولاتی که کرایت لیلی را پورا کرده زیاد است. لیلی های ما هم واقعا با یک استاندارد بین المللی هستن که در اوج کامپیوتر لیب است، آشپزخانه و ماشین های برقی و حتی امکانات سپورت مساعد ساخت. اداره ولایت ننگرهار یک دو بس در اختیار ما قرار داده که واقعا یک امتیاز است که شاید در هیچ یک پوهنتونی نباشه. فیلحال 50 دختر از طرف یوسایدی کمک میشن که در گرفتن لسان انگلیسی، کورسای حقوقی هستن، کورسای قسمت های کامپیوتر و مضامین دیگر.
شکریه محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون ننگرهار از سهولت ها و امکاناتی که به خاطر تحصیلات عالی دختران ننگرهار مد نظر گرفته شده یاد آوری کرد.
پوهنزه ژورنالیسم که امسال نو یعنی تاسیس شده در سال اولش از در صنف ما مجموعا 143 یا 145 نفر هستیم، 5 نفر دخترها همچنان هستیم در بینش. سهولت ها بعضی کورس ها هستن که با کورس میرن بدون فیز، لیلیه دارن و در بخش ترانسپورت موتر از برشان که صبح منظم میارشن و صرف پیشین پس میبرشن. در بخش تدریس استادای ما همه مکمل هستن، مسلکی هستن. مشکل ما چون پنزه ما نو تاسیس است، صنف منظم نداریم، یعنی ما فعلا در فرش میشینیم.
با گفته مقامات پوهنتون ننگرهار، با آنکه امکانات بهتره با منظور تحصیلات عالی دختران آن ولایت موجود است، اما بنابر عوامل تعداد کمی از دختران با پوهنتون میروند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
از سوی دیگر فروزان عابد معاون علمی موسسه تحصیلات عالی ولایت پروان در مورد کم و کیف حضور دختران محصل در ولایت پروان میگوید که اکنون 2770 محصل که 370 تن آن دختران هستند مصروف آموزش هستند.
تمام شان از خود ولایت پروان هستند. یک تعداد بسیار محدود از کاپیسا است و از کابل است. چون لیلیه نداره میتونه که از دیگر ولایات هم بیایه در پوهنتون پروان در قسمت ترانسپورت. من فکر میکنم که مشکل است، کمی مشکل است. تمام طبقه اوناست داره که از ولایات بسیار دوردست اینا میاین.
کریمه یک تن از باشندگان ولایت پروان میگوید پایین بودن سطح سواد و عدم آگاهی مردم مشکل دیگر است که خانواده ها به دخترانشان اجازه نمیدهند تا به تحصیلات عالی بپردازند. او میگوید
چون فامیلا زیادترش رسیده نیست، مردم افغانستان بسیار هست درس پایین هستند، اجازه نمیدن. فکر میکنن که آی دختر پوهنتون بره، آی چی که پس پوهنتون. بعض فامیلا که رسیده هستند میفهمن که کدام مشکلی نیست، اجازه میدن. اما زیادتر فامیلا در بین قوم خودم اولین دختری هستم که وظیفه دارم، دوم از پنتون خوانده مامیال از هر فامیل ما 8 تا 5 تا دختر است. اجازه نمیدن، میگن پنتون یا درس بر طبقه اوناس خوب نیست، سوار و ساروسی میکنه، اجازه نمیدن. پران یک کمی زی قضاوتت چادری میکنه، کمی آزاد باشی یا چادری نکنی مزاحمت زیاد هست. پدرایشون بی سواد از برادرایشون بی سواد است که میگن تا 12 بخونن زیادتر تا 12 نمیمونن. اگر در بین شهر بونن در قریاجات ما خودم میفهمم که تا 12 نمیمونن دخترشون.
به همین ترتیب فاطمه یک تن از محصلان پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت کندهار میگوید اکنون که وضع امنیتی در آن ولایت تا جای بهتر است او میتواند با سایر دختران با پوهنتون برود. اما فاطمه نیز از نبود لیلیه برای دختران شکایت میکند. وی گفت تعداد از دختران ولایات همجوار کندهار به خاطر نبود لیلیه نمیتوانند به این پوهنتون بیایند و به تحصیلات عالیشان ادامه بدهند. وی گفت بیشتر دختران ولایت کندهار خوش دارند که از بورس‌های تحصیلی استفاده کرده در کشورهای خارجی به تحصیلات عالی بپردازند. اما معیاری که در قسمت استفاده از این بورس‌ها در نظر گرفته شده است برای آنها مشکل ایجاد کرده و نمیتوانند از این بورس‌ها استفاده کنند.
شدین محاسبین دپار امنیت شد ان شاء الله استادان پاشه
امنیت به خاطر تحصیلات عالی دختران کندهار مساعد است و استادان ما به شکل درست و منظم تدریس میکنند. اما نبود لیلیه و ترانسپورت برای تعداد از دخترانی که از ولایات و جاهای دیگر میآیند مشکل را ایجاد کرده است. دخترانی که از ولایات دیگر میآیند مجبور میشوند که یک خانه به کرایه بگیرند که از این لحاظ هم خود و هم خانواده هایشان با مشکلات مواجه میشوند. مشکل دیگری که ما داریم مسئله بورس های تحصیلی است که در این قسمت زبان انگلیسی مد نظر گرفته شده است، در حالی که بیشتر دختران میخواهند که به سویه لسانس و مستری در کشورهای خارجی تحصیل نمایند، اما به خاطر مشکل لسان انگلیسی نمیتوانند از این بورس ها استفاده کنند.
وحیده شهکار یکی از محصلان انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان نیز از این که زمینه برای تحصیلات عالی وی مساعد شده است خرسند است. اما خانم شهکار میافزاید که در پوهنتون ولایت پروان لیلیه وجود ندارد تا دخترانی که از ولایت همجوار به خاطر تحصیلات عالی به آنجا میآیند در آن بود و باش نمایند.
اگر شرایط کنونی یا امروزی را مقایسه کنیم با سالهای قبل یعنی با 10 سال پیش که زمینه مساعد نبود بر طبقه اوناس که مکتب برن و به سطح بالا تحصیل کنند، بسیار زیاد خوب است و قناعت بخش است. و در حدی که طبقه اوناس ما مشکل دارن وقتی که به پروان میآیند میبینن که ولایت پروان لیلیه نداره و بعض از اونها فامیلاشون هم در اینجا نیستن که اونا بود و باش داشته باشن، مجبور به ازی میشن که خود تبدیل کنن. زمانی که میخوان که تبدیل کنن از ولایت پروان خود، در وزارت تحصیلات عالی با یک سلسله مشکلات در وقت تبدیلیشون مواجه میشن. کمی سلسله مشکلاتی که وجود داشته حتی سبب ترک پانتون برای یک تعداد از محصلین میشه و نمیخوان که دیگه تحصیل خود ادامه بدن.
اما آقای نوربخش رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی میگوید سالانه 70% بودجه وزارت تحصیلات عالی به لیلیه ها اختصاص داده شده است و اکنون به تعداد 1725 دختر در لیلیه ها بود و باش می کنند که بیشتر این تعداد در لیلیه ملی پوهنتون کابل به سر می برند.
تعداد محصلین شامل لیلیه که از اناس هست 1025 نفر و همچنان شامل بدلاشک است 1000 نفر. در بیشترینه از ولایات ما فعلا سنگ تعداد پروژه های بر لیلیه ها گذاشته شده که در سال آینده ما همین مشکلی را که در پوهنتون هایی را که شما گفتین هر چی زودتر حل خواهد شد. طوری که پوهان دکتر عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی 23 پروژه را تعداد گذاری کردن و 19 پروژه دیگه افتتاح شدن. بیشترین کاری را که در قسمت مسائل زیر ساخت ها صورت میگیره موضوع لیلیه هاست که یکی از مجهزترین لیلیه هایی که فعلا در پوهنتون البیرونی وجود داره. بیشتر خواهرای ما فعلا در اوج تحصیلات عالی خود را پیش میبرن. از این جهت وقت کار است که ما تا بتانیم پلان های انکشافی خود را به صورت درستر ما تطبیق بکنیم.
به گفته آقای نوربخش مهمترین دستاوردی که وزارت تحصیلات عالی داشته است مسئله بورس های تحصیلی است که 30% آن برای دختران مد نظر گرفته شده است.
بیشترین رقم ما امسال نسبت به سالهای گذشته داشتیم که اینا از ولایات مختلف با کشورهای چون ترکیه، مالزی، هندوستان، ژاپن و سایر کشورها اینا اعزام شدن در رشته های مختلف.
عوامل حضور کمرنگ دختران در امتحانات کنکور، ناامنی در برخی از ولایات و نبود جای مناسب برای بود و باش دختران در هنگام آموزش خوانده شده است. آقای نوربخش با تایید این که در بعضی از ولایات ناامن هیچ دختری به پوهنتون نمی رود گفت امسال 250,000 تن امتحان کنکور را سپری کردند که 40% آن دختران بودند.
بل ما اروزگان نداریم امروی پکتیکا، در اونجا هنوز خواهرای ما نشامل تحصیلات عالی نشدند و این رقم کوشش میکنیم که خواهرای خود در امی ولایات که صفر است ما بتانیم در اونجا هم محصلین خود داشته باشیم. باشیم. همچنان در ولایت لغمان 3 نفر از خواهرای ما است و در مؤسسه تحصیلات عالی فراغ خوشبختانه 20 تن از خواهرای ما که جدید تاسیس است در حدود 250,000 تن امتحان کنکور پشت سر میگذرانند، یعنی در حدود 40% از این خواهرای ما تشکیل خواهد داد. کوشش اعظمی هم صورت میگیره که پلان‌های بسیار خوبی برای خواهرای ما در پوهنتون‌های مرکز و ولایات داریم و جذب از اینا را در کادر پوهنتون‌ها و همچنین جذب برای کنکور که سهم از اینا بیشتر باشه، با توجه به این که در هر ولایت خود ما لیلیه‌های برای خواهرای ما داشته باشیم که زمینه بیشتر تحصیل مخصوصا ولایت کمترین کشاف یافته و پاسخ خوبتر برای آینده بهتر حکومتداری خود در این ولایت داشته باشیم.
در سال‌های اخیر دختران توانستند با گرفتن درجات عالی علمی جایگاه خاص نسبت به شمار از پسران پیدا کنند و این نشان می‌دهد در صورتی که زمینه و امکانات لازم برای پیشرفت دختران میسر شود، آنان می‌توانند جایگاه بهتر در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینه‌های تحصیلی و فرهنگی پیدا خواهند کرد.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. خداوند نگهدارتون را.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب این هفته برنامه هوای تازه. در گزارش ای هفته سراغ جوانان مایند پاک رفته و از کار و فعالیت هایشان شما را با خبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، ده ها سال جنگ در افغانستان در پهلوی دیگر بدبختی ها یک میراث کشنده دیگر هم به جا مانده، با اویی که افغانستان یکی از کشورهای در جهان می باشه که بیشترین ماین ها دوو وجود داره. اما میگن که جوانان سازنده جامعه و نیروی قدرتمند هستند که جامعه را از تباهی به سوی آبادی و رفاه میبرند. به همین منظور من هم خواستم تا در این برنامه سر به دفتر ماین پاکی MDC بزنم و از کار و فعالیت جوانان اوجا با خبر شویم. دفتر ماینپاکی MDC در سال 1988 میلادی به مقصد ماینپاکی در کابل شروع به فعالیت کرد که در حدود 1500 نفر در بخش‌های مختلف او مصروف کار و فعالیت هستند. در این مورد معلومات بیشتر از شوالی ایوبی، مسئول بخش عملیاتی دفتر ماینپاکی MDC میشنویم.
چون از نامش پیداست که موسسه ماینپاکی MDC یک موسسه غیر دولتی است و غیر انتفاعی است و معمولا از شروع تا به حال توسط دونرهای مختلف تمویل شده و تعداد جوانایی که ما در موسسه خود داریم در حدود 1500 نفر هستند که اینا در بخش‌های مختلف مصروف کار میباشند و امو تعلیم و تربیت مخصوص خود دیدن. یک بخش از جوانای ما در بخش استفاده سگ‌های ماینپال تعلیم دیدن و بخش دیگه‌اش کسایی هستند که توسط وسایل ماینپاکی دیگه که مثل وسایل الکترونیکی است تعلیم یافتن و از این وسایل که در اختیارشان قرار داده شده در ساعات مختلف در افغانستان کار میکنن.
قسمی که همه ما میفهمیم ماین سلاح نامعلوم و کشنده است که به گفته مسئول مؤسسات ماینپاکی سالانه باعث تباهی مرد و زن، کودک و جوان، کشتارها و حتی حیوانات میشه و تا هنوزم آتش ایدوزخ مردم هم میسوزانه. تاج محمد یک تن از ماینپاکان دفتر MDC که لباس ماینپاکی بتن داشت و روانه یکی از عملیات شده یکی از ساعات بود، پرسیدم بان که ماینپاکی یک وظیفه خطرناک است و به گفته خودش دشمن و پات پنهان است، چی باعث شد که وظیفه را انتخاب کنه؟ او گفت
ما اول که آمدیم به ماینپاکی وقت در پشاور بودیم، اکثر ساعات اکثر مردم که می دیدی توسط ماین مردم بسیار کشته می شدن و اکثر ساعات ما بند بود، خانه ها ویران بود. باقی همین چیز باعث شد که ما باید همین پروسه خود پرتیم و از این راه و مردم خود و برای فامیل خود خدمت کنیم. ما که اون منطقه میریم و کار میکنیم و وقتی با دشمنی که پوت میباشم روبرو میشیم پیدا میکنیم آنقدر خوش میباشیم که به اندازه به اینکه همون ساحه‌ای که امکان داره کسی بره یا موتر برن با او برخورد کنه امکان داره او از بین بره شهید شوه یا کرم اعضا از قتل شوه به خاطر ما بسیار خوش هستیم و مردم هم بسیار خوش میباشه از پیش ما که ما اون ساحه را پاک میکنیم.
بانک خونسا کردن و از بین بردن ماین پاکان خوشحال می سازه، اما بعضی وقتها خطرات را هم با خود داره و با اندکترین اشتباه باعث زخمی شدن و از بین بردن خود انسان یا یکی از اعضای بدنشان میشه. بسم الله، یک تن از ماین پاکانی که در اثر ماین پاکی یک چشم خود از دست داده ولی باز هم وظیفه خود پیش میبره، در مورد حادثه که برش اتفاق افتاده بود قصه میکنه.
دست خرد که رفتیم یک منطقه سروی میکردیم، اما سروی بالا که رفتیم دم بغل کو جای ماین پیدا نکردیم، گوم اثر ماین است نفرام زده بوز گوسفندم خمیسگ قمانده کو که از امیر را پیش وجه به موترای ما نزدیک است، از امیر را بریم این سگ قمانده کنم سگ می دو متر رفت این سگ اشتباهی شد همین بود که بوی بوی کرد ما پتاک کنم فاول سوکم تا پای خودمون مایزدش بی خیت تک تک کرد باز نام دیگه به خود نفهمیدم بیز عقبات ما گفتم والا ما را به توپ زدین یه چی تو بیهوش شدم باز که باهوش شدم که باز می چیز ندیدم من یک چشم که پاک کردم ما گفتم بو گرد گرفته اش که خون پاک شد چیز ندیدم گفتم والا ما اینا چشم ما فرش دیگه چشم که پاک کردم که روشنی را دیدم گفتم برو یک چشم خود جور است. اشتباه ما به می کردیم که دمو شمال کار کردیم دیگه اونمو بود که یک اشتباه از خود ما شد. مثال طور است که اشتباه آدم کرد پس کار خدا بکنه، اشتباه خب بنده است بشر است، اشتباه از پیش میشه، مگم باز اشتباه باز اشتباه خدا اصلاح کنه کار خدا ما هم همونطور کردیم.
برای زی که بفهمیم جوانان ماین پاک برای حفظ جانشان چی آموزش هایی میبینن، از حبیب الله که مدت 4 سال ترینر دفتر ماین پاکی MDC است پرسیدم، گفت دیجا برای حفظ جان ماین پاکان دو بخش کار میکنن، ای که چی چیزای آموزش داده میشه تا از حادثات ناگوار جلوگیری شود. آقای حبیب الله میگه
ما دو بخش داریم، یکی خب بخش ازی است که داکلر بعد تربیت شوه توسط سگ کار کنه، یک بخش دیگه هم داریم که او دی ماینر تربیت میکنیم، البته او ساحات توسط ماین پاک اونا ساحه را مینپالی میکنه تا که مین تثبیت شو و خونسا شو از بین. به طور مثال اول یک دیماینر باید مینپال بفهمه. در ساحه که داخل میشه یک باندری لین یا سیف لین داریم که آغاز کار است، از موج کار خود آغاز میکنه و بسیار متاتانه پیش بره و وقتی که در نقطه مین میرسه و مین تثبیت میکنه باید بشه یک شکل اونجا یک مارکر است به نام وایس مارکر که از چوب ساخته شده در مو قسمت مانده میشه، وزنش چون کم است بسیار که سر مین نبیه و توسط ماین پالو ساهر ماین پالی میکنه، بالاخره تا که ماین تثبیت شد باز یک ماین مارکر گفته میشه او را برش میمانه و در ساحه سیفتی یا پاک میه صدای ماین میکنه و یک کسی دیگر هم انتخاب شد از امی جمله اندی ماین را میه و ماین توسط باروت منفجر میسازه و از بین بره.
با گفته حبیب الله ترنر دفتر ماین پاکی MDC، چون ماین پاکی یک کار سخت و دشوار است، قسمی که بازی با حیات خود است، جوانان باید تمام تکنیک های ماین پاکی را که آموزش میبینن یاد بگیرن و همچنان برای حفاظت از جانشون لباس های مخصوص هم دارن که آقای حبیب الله در این مورد میگه.
لباس سیفتی یا لباس محافظتی عبارت از زریس که بدن یک دی ماینر یا داکلر میپوشانه، اگر ماین منفجر شود محافظت از سنگ و جغل و بالاخره چرا محافظت بدن میکنه و همچنان یک کلاه هلمت که در قسمت پیش روی از یک شیشه است به نام وایزر او را هم استفاده میکنه و خصوصا دیماینری که در وقت برچه زدن که به 30 درجه بالای تارگت یا هدف برچه میزنه اگر اون منفجر شود دیگه همین قسمت روی از زیر از چره و آتش و سنگ و همه مصیبت های ماین نجات میده.
در ضمن یک گپ دیگر هم یادآور شد که تربیت دادن سگا است و از همه جالبی که داخل آموزش دادن به سگا به اونا یک تحفه مد نظر گرفته شده، شاید به خاطر تشویق شدن سگا باشه. خوب است که در این مورد بازم از آقای حبیب الله گپای را بشنویم.
سگ دیگه چون یک حیوان است از حس شامه خود کار میگیره و دارای یک حس شامه قوی میباشه، وقتی که تربیت شد به بارود تربیت میشه و خود ماین از بارود ساخته شده، وقتی که میره داکلر مساحره چک میکنه و ماین که که در زیر زمین باشه، یعنی زیر خاک باشه، و چون بویش میبره سگ اونجا میره میشینه. باز وقتی کشیشت ما یک داکنلر دیگر هم میخوایم به نام ازی که دبل چک شوه، یعنی ازی تثبیت شوه که این واقعیت است دو سگ که بشینه، او داکنلر دیگر هم کار میکنه، سگش بالاخره میاد می صاحی قبلی که سگ شته میشینه سگ از اون دیگه، بعد از او به طور تحفه یک بازیچه بر سگ خود میده و بعد از او دیگه کار دیماینه است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. با آن که ماین پاکی یک پیشه خطرناک است، اما بازم بسیاری از جوانان با بسیار شوق و علاقمندی این وظیفه را پیش میبرند. چطور است که گپ ها و چشمدید برخی از این ماین پاکا را با هم بشنویم؟
نام فضل کریم است، از ولایت وردگ در موسه مینپاکی امریسی کار میکنم. حادثه اولین ما که در ولایت خوست رخ داد، در ولسوالی گرز ما کار شروع کردیم. ما یک سرک پاک میکردیم، برایشان گفتیم که شما به درا از این سرک نبیاین که مین داره. اوها به اعتنایی کردن و در می سرک رفت آمد داشتن هر وقت هر روز. خو یک روز که در پیش روی چشمای ما تقریبا در فاصله 5 متری از ما دور یک موتر پیکاپ مین زد، تقریبا نفرا و دهوا قسم بالا کرد که ما در فیلم ها دیدیم، برقم کارتونا در هوا بردن. وقتی که تقریبا چند سال بعد ما اونجا رسیدیم در اون محله، میبینیم که تقریبا 12 نفر جای به جای مرده بود، گوشتایش جمع کردیم، یکی را دستش و یکی را پایش و کلهش. در اون وقت ما بسیار تشویش شدیم، چرا که من نو بودم و در این تشویش بودم که ما بخی وظیفه را اعلام بدیم. خب بازم با توفیق خدا کار خود شروع کردیم، استقامت کردیم.
اسم محمد خطاب هستم. خوی ثواب داشتن خدمت بر مردم بود، چیزای زیاد یاد گرفتیم. مثلا میرم برچاو چیزا را میگیریم و همو جای را میبینیم و سروی میشه، بعد از اون ما کار شروع میکنیم. باز منپال است، منپال یار میکنیم، میرم طرف صحا. دیمانر بعد برچا داشته باشه، منپال داشته باشه، هلمت داشته باشه، وزر داشته باشه، بعد از اون کار خود شروع میکنیم.
اسم زندین قریشی، یکی از کارمندای امریسی. همو حیثی زندگی ما که در پروگرام مینپاکی سپری کردیم بهترین زندگی بوده، به خاطر که اینجا ما چند نف داریم. یکی که کل وطن ما را با مردم خود آشنا شدیم، نقطه به نقطه به رسم و رواج کلتورشان که یک نف. دیگه ای که به فامیل خود ما خدمت کردیم و دیگه ای که به مردم خود خدمت کردیم. ما خود خوشبخترین انسان احساس میکنم که ما ایت یک وظیفه انجام دادیم، ایت یک دشمن را از بردیم، مبارزه کردیم و مبارزه ما ادامه داره که بر ضد بشریت است. دیگه تو دشمن کس مبارزه میکنه شما خودتان بهتر میدانید که من خود خوشبخت احساس میکنم و کاملا از وظیفه خود راضی است.
شاوری ایوبی مسئول بخش عملیاتی دفتر مینپاکی MDC گفت که از شروع کارشان تا حال ده حدود 235 میلیون متر مربع ساحه از وجود ماین ها پاکسازی کردند. خواستیم بفهمیم که چه تعداد ماین دیگه در کدام ساحت باقی مانده. او بر ما در این مورد اتو گفت.
تقریبا ما از شروع کار خود تا به حال در حدود 235 میلیون متر مربع ساحه در افغانستان از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده پاک کردیم که عمدتا این ساحات در تمام ولایت افغانستان واقع داشته. نه حداقل ما میتونیم بگیم که در 30 تا 32 ولایت افغانستان کار صورت گرفته و تا فعلا هم کار جریان داره و ساحات عمده در تمام نقاط افغانستان موجود بوده. به اساس ارقام اخیر که توسط دفتر هماهنگی مینپاکی افغانستان نشر شده، ما فعلا در حدود 550 کیلومتر مربع ساحه در افغانستان داریم که ملوث با ماین است. تقریبا 2000 قریه و 2000 محله تهدید میکنه و همو منابع اقتصادیش بلاک کرده.
پس برای آگاهی دهی به مردم در ساحاتی که ماین وجود داره، آیا از طرف دفتر مینپاکی MDC کدام آگاهی دهی هم در نظر گرفته شده یا خیر؟ بازم از آقای ایوبی میشنویم.
پروگرام مخصوص به خاطر آگاهی مردم محل از خطرات ماین ها و مواد منفجر ناشده داریم، بر مردم کورس‌های آگاهی از خطرات ماین داده میشه. فعلا ما در جلال آباد یکی از پروژه بسیار عمده داشتیم، پروژه چمطله بود و اونجا مهاجرین افغان که از پاکستان دوباره بازگشت کرده بودن جابجا میشدن. بالای از اینکه ما کار مینپاکی میکردیم، پرسنل ما بر مردم پیامهای آگاهی از خطرات ماین میدادن تا خدا نخواسته مواجه با حوادث ماین نشه. و همچنان در پروژه مثل عینک تیمای مینپاکی ما یک تعداد زیاد تیما اونجا مصروف کار هستن و در پالی تیمای مینپاکی ما یک تعداد از پرسنل وزارت علم و فرهنگ به خاطر جستجوی آثار تاریخی افغانستان اونجا کار میکنن که ما بر ازای یک پروگرام منظم آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده داشتیم و فعلا هم جریان داره.
آقای شاولی ایوبی مسئول بخش عملیاتی دفتر مایندپاکی ام دی سی میگه بعضن در جریان مایندپاکی در ساعات با مشکلات روبرو میشن که این خود تاثیرات منفی را به جا میگذاره و از کار هم پس میمونن. او گفت جوانان که علاقمند هستن اگر در این زمینه با ما همکار شوند بهتر خواهد بود تا همه از شر این پدیده شوم نجات پیدا کنیم.
مشکلاتی که ما عمدتاً در جریان امسال و چند سال اخیر مواجه هستیم مشکل امنیتی است که به مو اساس کارهای مینپاکی در او محلات متضرر میشه. توقف پروژه های مینپاکی در محلی که باشه تاثیرات بسیار منفی را از خود به جا میگذاره و پیام از طریق رادیو شمایی است که با مینپاکات همکاری جوانان خصوصا همکاری مردم محل بسیار شرط است تا بتانن زمینی کار بر ما مساعد بکنن که محلاتشان از خطرات مین و مواد منفجر نشده خلاص شد تا بعد از هم بتیم تا افغانستان از شر یعنی می پدیده شوم نجات بدیم.
و داخل یک خبر خوشم داریم که جوانان افغان واقعا در راستای پیشرفت کشورشان تلاش به خرج میتن که یکی از این جوانان مسعود حسنی محصل افغان است که در پوهنتون هالند درس میخونه و وسیله را برای پاکسازی ماین ساخته. این جوان مبتکر همواره آرزویش با کردن ماین هایی است که کشورش فرا گرفته و این اختراع خود تقدیم به کسانی کرده که با خطرات ماین مواجهند. گفته میشه این وسیله از آهن و پلاستیک ساخته شده و توانایی پاکسازی و انفجار 4 ماین قبل از اینکه نابود شود داره و وسیله با باد حرکت میکنه و یک وسیله ارزان و بهتر برای پاکسازی ماین هاست. پس با آرزوی روزی که افغانستان از وجود ماین پاک شوه، برنامه ای هفته هوای تازه به آخر رسید. و تا نشر برنامه دیگه با شما خدافیزی میکنم و میگم شاد و موفق باشین.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com